من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما على بقیة الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت و علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم راکعون. چند جمله درباره مسئله ولایت در ایام عید سعید قدیر عرض شد و چون این 12 روز تا ماه محرم 12 روز مبارک و ایام پرنشاطی است و سال قمری و اسلامی من را با یاد خاندان عصمت و طهارت و بالاخص نام مقدس علی ابن ابی طالب و ولایت تامه ایشان می خواهیم تمام کنیم. اتفاقا بحث ما طبیعتا به همین آیه شریفه رسیده است، زیرا در 12 هفته گذشته که درباره خداشناسی صحبت کردیم نتیجهش این باید باشد که ولایت پروردگار بر ما به خاطر وجودش، به خاطر بدایی که دارد، به خاطر اختیاری که به ما داده، به خاطر قضایی که درباره ما می کند و به خاطر همه مباحث گذشته باید به این نتیجه برسیم که ذات مقدس پروردگار ولایت بر ما دارد. در عین اون که خدای تعالی مالک ماست، صاحب ماست، خالق ماست و ما را به وجود آورده است، در عین حال مثل یک فرد غریبه به ما اختیار داده است که در جبر و اختیار در هفته گذشته مطالبی عرض شد. این اختیار به خاطر شخصیت و اکرامی است که به بشر فرموده، ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، احترامشون کردیم، اونها را مثل سایر مخلوقات با اونها معامله نکردیم. سایر مخلوقات رو خدای تعالی اگر هم اختیارکی داده خیلی جزئی است، ولی به بشر اونقدر اختیار عنایت کرده که گاهی از خدای تعالی فراموش می کنند، بندگی خدا رو ترک می کنند و گاهی ادعای خدایی می کنند. خدا اکرام کرده. یه مثلی براتون بزنم تا مطلب کاملا روشن گردد. اگر یک مهمانی وارد منزل شما شد، اگر خیلی محترم بود، به او اختیار می دهید که هر تصرفی را بکند، هر کاری را انجام بدهد. ولی اگر اون مهمان لایقی نبود، فهم و درک و شعور زیادی نداشت، به او اختیار نمی دهید. ممکن است دزد باشد، ممکن است خائن باشد، لذا او را وارد یک اتاق محدودی می کنید که به جایی نگاه نکند، چیزی را تصرف نکند. خدای تعالی نسبت به همه موجودات الا انس و جن این عمل را انجام داده. یعنی اگر به یک حیوان نگاه کنید، می بینید محدود است، فکر زیادی ندارد، نمیتواند یک دائره ای رو در اختیار بگیرد. اگر هم میگیرد، از نظر مکانی، از نظر فکری نمیتواند به همه جا احاطه پیدا کند و علم و صنعتی را داشته باشد. ولی به بشر خدای تعالی چون اکرامش کرده، چون احترامش کرده، به خاطر اون که به او عقل داده و دارای عقلش کرده، از این جهت می‌بینیم که در قرآن مجید مکرر می‌فرماید و سخر لکم الشمس و القمر و سخر لکم الارض و السما مثلا و سخر لکم الفلک. همونطوری که کشتی در اختیار توست، به هر طرف که میتوانی ببری میتوانی، همین گونه خورشید و ماه در اختیار توست، آسمان و زمین در اختیار توست. در سوره الرحمن می‌فرماید که یا معشر الجن والانس، ای گروه جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. در آسمان ها نفوذ کنید، در زمین ها نفوذ کنید، در همه جا می توانید حرکت کنید، اما با وسیله. چون بدن دارید، بدنتون از جنس دنیاست و باید اگر می خواید با این بدن حرکت کنید، چون با کلمه انس بشر رو خطاب کرده و معمولا انسان و انس به همه مردم کره زمین چه مسلمان چه غیر مسلمان گفته می شود، بنابراین خدای تعالی می فرماید ای معشر جن و انس، اگر خواستید به آسمون ها نفوذ کنید، نمی توانید معمولی نفوذ کنید مگر با سلطه، مگر با وسیله، که می‌بینیم مربوط به مردم مسلمان نیست. سفینه‌های فضا نورد درست کردند و تا حد یک قدمی به طرف آسمان حرکت کردند. بنابراین اگر انسان مؤمن شد، ولایت پروردگار رو با همه اختیار و قدرتی که دارد اگر قبول کرد، تحت فرمان پروردگار قرار گرفت، اون خدایی که همه چیز در اختیار اوست، اگر قرار گرفت مثل رسول اکرم که عبد خداست، بنده خداست، و چون بنده خداست خدای تعالی می فرماید لا ينطق عن الهوى، نطقش حتی، حرکاتش، سخنانش، کلامش روی خواسته نفس نیست، به خاطر نفوذی که از نظر طبیعی باید به آسمان‌ها و زمین نفوذ کند نیست، به خاطر ارتباط و انسش با پروردگار است. لذا می‌بینیم اگر ارتباط با خدا برقرار شد، یعنی ولایت حق رو پذیرفت، با محبت بندگی خدا رو کرد، به جایی می رود که می رسد به قاب قوسین او ادنا، اون چنون بالا می رود که مثل دو قوس، دو تا قوس رو اگر سر به سر هم بگذارید یک دائره رو تشکیل می دهد. اگر خدا و پیغمبر رو با هم یکی کردیم یک چیز می شود، بلکه از اون هم نزدیکتر، یعنی دل قوس این طرفی رو به دل قوس اون طرفی بچسبانیم، توی هم می روند، اون چنون یکی می شوند که انسان از دور که نگاه می کند نمی داند که قوس طرف راستی با قوس طرف چپی کدام یکیست و مخلوط می شوند. که فرمود درباره علی ابن ابی طالب که علی ممسوس فی ذات الله، علی ممسوس در ذات خداست، و خدای تعالی هم می فرماید قاب قوسین او ادنا. بنابراین با ولایت خدا، انسان اگر ولایت خدا رو بپذیره، که در هفته گذشته بود یا روز عید قدیر عرض کردم معنی ولایت زیاد نیست، که بعضی معتقدند معانی مختلفی رو دارد. معنی ولایت این است که ولی اگر به طرف فرمانده اطلاق شود، به معنی فرماندهی است که روی محبت به فرمانبردار فرمان می‌دهد، و اگر به طرف فرمانبردار ولی اطلاق شود، اطاعتی است که اطاعت کننده با محبت از مولایش اطاعت می کند. لذا در کلمات خاندان عصمت و طهارت می خوانیم که الله ولی الذین آمنوا. ببینید، حواستون به من، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنین است. و از اون طرف میگوییم که علی ولی الله، علی ولی خداست. اگر معنی ولی یکی بود، اینجا هم فرمانده خدا میشد علی، و بسیار غلط بود. اونجا میگیم خدا فرمانده با محبت به علی ابن ابی طالب و مؤمنین است، و اینجا میگیم علی ابن ابی طالب فرمون برداره با محبت نسبت به خداست. اولیاء خدا هستند و خدا ولی مؤمنین است. اولیاء خدا به معنای این است که همه با محبت به مقامی رسیدند که با محبت خدا رو اطاعت می کنند. و خدا ولی مؤمنین است، یعنی با محبت به مؤمنین خدا فرمان می دهد. در همین زیارت روز جمعه میگیم مولای ای فرمانده با محبت ما، به حضرت بقیت الله عرض میکنیم انا مولاک، من فرمانبردار با محبت تو هستم. بنابر این فکر نمی کنم بیشتر از این لازم باشد توضیح معنی ولی رو. در این آیه ای که تلاوت کردم پروردگار متعال می فرماید در انما ولیکم الله، جز این نیست که ولی شما خداست. ولی شما خداست معناش این است که اون که فرمان می دهد و دوستتون دارد و هر فرمانی که به شما می دهد، هر فرمانی که به شما می دهد، هر دستوری که می دهد روی محبت. گاهی بعضی افراد هستن که فرمانی به شما میدن اما به خاطر خودشونه، یعنی میخوان کارشون را بیفته، به شما میگن این کار رو برای ما بکن، هیچ محبتی به شما ندارن. این شخص ولی نیست، این شخص فرمانده هست، این شخص کسی است که امر کرده، آمر است. اما اگر روی محبت پدری به فرزندش گفت این کار رو بکن برات مفیده، این رو میگن ولی. پدر ولی فرزنده. و ولی بالاخره به کسی میگن که روی محبت امر کند. ما بعد از همه مسائلی که در این مدت عرض کردیم در هفته های گذشته، این مطلب باید کاملا برامون روشن شده باشد که خدا ولی ماست. ولی هم به معنای این است که روی محبت به شما میگه این کار رو بکن و اون کار رو نکن. اگر میبینید در بعضی از آیات شریفه قرآن مثل این آیه که می‌فرماید ولی مؤمنین اولا به تصرف، الرسول اولا بکم من انفسکم، پیغمبر اولاست به تصرف از خود شما، این در حقیقت همون معنای ولیه. یعنی شما بدانید اگر پیغمبر به شما گفت این فرزندت رو بکش، بدان که تو رو دوست دارد، مانند حضرت خضر که اون جوان رو که کشت، بعد به حضرت موسی که توضیح میداد فرمود که این بچه وقتی بزرگ میشد پدر و مادرش را منحرف میکرد، و چون پدر و مادرش را منحرف میکرد از این جهت من او را کشتم. اگر امام عصر ارواحنا فدا تشریف آورد، اگر پیغمبر گفت، اگر خدای تعالی دستور داد به خاطر ولایتی که بر شما دارد، که فرزندت را بکش، زنت را از بین ببر، اموالت رو در راه خدا بده. اینجا روی محبت باید شما قبول کنید. همونطوری که حضرت اسماعیل در عالم رؤیا میبیند که بهترین فرزندش را، حضرت ابراهیم میبیند که باید حضرت اسماعیل رو ذبح کند، برمیدارد بچه جوانش را، جوانش رو با اون سیمای زیبایش پس از سالها که او رو ندیده آمده در مکه که او را ببیند، میگوید انی ارا فی المنام انی از بهک. پسر میگوید یا ابتف الماتعمر، ای پدر اون چی که بهت دستور داده شده انجام بده. و حضرت ابراهیم ناراحت است که چرا این کار نمی برد، چرا دارد در امر الهی تأخیر می شود. شما فکر نکنید که ائمه اطهار و پیغمبران گاهی که ناراحت می شدند و یک موانعی پیش می آمد، از این ناراحت می شدن که چرا فشاری روشون آمده. نه، فشارها و ناراحتیها در راه رضایت پروردگار خیلی آسان است. می ترسیدن مبادا بدا شود، مبادا اون امر الهی که بنا بود به دست اونها انجام گردد عوض شود و اونها اون امتیاز را نبرند. ناراحتی این بود. لذا میبینیم وقتی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام شمشیر به فرق نازنینش میخورد، میگد فست و رب الکعبه، من به پایان خدماتم رسیدم و موفق شدم. حضرت سید الشهدا در گودی قتلگاه میگوید رزن به رضائک خوشنودم. کلمه رضا به معنای خوشنودی است. خوشنودم که تو خوشنودی و تو خوشنود هستی و تسلیمن لامرک. بنابراین یک ولی خدا اون وقتی ولی خداست که محبتش به خدا متمرکز باشد. اون وقتی ولی خداست که به خاطر محبت، خوب دقت کنید، به خاطر محبت خدا را اطاعت کند. بنابراین بدانید چه شما روی محبت خدا را اطاعت کنید، چه روی مزد و وسعت رزق و امثال اینها. خدا ولی شماست، یعنی فرماندهی خدا روی محبته. چه شما محبت به خدا داشته باشید چه شما محبت به خدا نداشته باشید، خدا روی محبت. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه به تعبیر من با محبت به بندگان جودی کنم. بنابراین معنی ولایت الهی معلوم شد و خدای تعالی ولی همه افراد بشر که سهل تمام مخلوقات است و بالاخص مخلوقات خوبش مثل رسول اکرم و علی ابن ابی طالب و ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام. امتیازی که خدای تعالی به پیغمبر اکرم داده، که ما از اینجا میخوایم بحث رسالت رو شروع کنیم. بحث توحید تا همینجا کافی است، ولو این که اگر یک سال در توانم هست، نه این که ادعای زیادی باشد، اگر بخواد کسی که سوادی داشته باشد و مثل من بی سواد نباشه بخواد صحبت کند، سالها و بلکه تمام عمر باید درباره خداشناسی حرف بزند و فکر کند. ولی به قدر توان فکری مجلسمون و به قدر توان فکری خودم اون چه که لازم بود و در صراط مستقیم شما رو قرار میداد، مسائلی بود که در گذشته و در این هفته ها عرض کردم. من نمیخوام براتون درس خداشناسی رو از اول تا به آخر عرض کنم، میخوام نکاتی که بعضی از دوستان رو گاهی میبینم سر دوراهی واقع شده بودند و یک طرف الحاد بود و یک طرف صراط مستقیم اعتقادی بود، اینها رو راهشون رو مشخص کنم و به حمد الله فکر میکنم به اندازه فکر خودم در این مسائلی که گذشت عرایضی عرض کردم. اما در خصوص رسالت رسول اکرم پیغمبر عظیم الشأن اسلام، پیغمبری که تنها با عقل و فکر و اون چه از پیغمبرمون باقی مونده و اون چه که الان به صورت واضح در اختیار ما هست، نه این که ما چون مسلمانیم، بلکه این مطالبی که اگر امروز موفق شدم عرض می کنم و اگر موفق نشدم هفته های بعد عرض خواهم کرد، اون چنون مطلب روشنه که همه این جمع اگر خدای نکرده مسیحی می بودیم، یهودی می بودیم و حرف ها رو روی انصاف فکر می کردیم، پیغمبر اکرم رو بزرگترین پیغمبران و بالاترین فرد بشر متوجه می شدیم. و اون مطلب یه مقدمه اگر یادتون باشه در روز اول این جلسه و این جلسات عرض کردم، اعجاز قرآن. اعجاز قرآن همونطوری که همه تون مطالعه کردید و به نظر من مطلب ثابت شد، چون شماها بعید یک چنین فردی باشید که مطلبی براتون ثابت نشده باشه و ساکت باشید. گاهی گفتن که سکوت موجب رضاست. سکوت در گاهی از اوقات موجب رضاست و گاهی موجب نارضایتی است. اگر در مقابل یک فرد ظالم ستمگری که با چوب بالای سر شما نشسته و از شما یک چیزی رو میپرسه به عنوان استفهام تصدیقی، از شما چیزی سوال میکنه، شما سکوت کردید، این علامت نارضایتیه. یعنی به شما میگه تو دزدی نکردی، شما چیزی نگفتی. میتونی بگی نه، ولی میدونی اگر گفتی نه چوب میاد رو سرت، شکنجه میشی، ساکت میشی. خیلی شجاعت کردی که سکوت کردی، و الا یه خورده ترسو میبودی، میگفتی چرا دزدی کردم و دروغ اقرار میکردی. اینجا سکوت موجب رضا نیست، این حرف مطلقا درست نیست. اما گاهی هست که در مقام چیز یاد گرفتن و تعلیم دادن و تعلیم گرفتن است. گاهی انسان میخواد چیزی یاد بگیره، به عمقش برسه، اساس و ریشه زندگیشه. اینجا اگر سکوت کرد، این موجب رضاست، یعنی قبول دارم. درسته نمیگم بله، ولی میخوام روش فکر کنم، ولی راضیم. وقتی که پیغمبر اکرم آمد نزد حضرت زهرا سلام الله علیها و علی ابن ابی طالب رو پیشنهاد کرد، حضرت زهرا سکوت کردند. این سکوت روی حیاست، یعنی میخوام اما به پدرم نمیتونم با این صراحت بگم که من شوهر میخوام. سکوت کرد. پیغمبر اکرم بلند شد فرمود بله رضاها. سکوتها رضاها فکرم یک جمعه دید. بالاخره سکوت اینجا سکوت حضرت زهرا رضایت حضرت زهرا بود. شما در این مدت که الان تقریبا 2 ماه نزدیک 3 ماه میگذره، 3 ماه میگذره و درباره اعجاز قرآن چیزی نگفتید و هنوزم میتونید بگید، این علامت این است که قبول کرده اید که قرآن معجزه است با همون چیزهایی که خونده اید و مطالعه کرده. اگر قرآن معجزه باشد گفتیم خدا رو ثابت کرده اید، چون معنی مثل کتابی که قرآن باشد طبعا جمادات، حیوانات، گیاها که معلومه نمیتونن به وجود بیارن، جن و انسان که ممکن است انسان ببیند که اینها کتاب می نویسند، اهل کتابند، اهل علمند، اینها ممکن است به وجود بیارن. خدای تعالی فرمود قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. همه پشت به پشت هم بدن، همه فکرهاشون رو روی هم بریزن، تمام دانشمندان شرق و غرب اینها افکارشون رو یکی کنن، بخوان یه سوره 10 آیه مثل این قرآن رو بیارن نمیتون. اعجاز قرآن که ثابت شد، خدا ثابته، چون وقتی که جن و انس نتونن، جمادات نتوانند، حیوانات نتوانند، معلومه پس کی این کار رو کرده، این پدیده رو که به وجود آورده؟ خدا. واسطه این آوردن قرآن برای ما چه بوده؟ هیچ وقت شماها هر یکتون یا در کتابها نوشته شده باشه که مثلا بگن حضرت عیسی قرآن را آورده، حضرت موسی قرآن را آورده، یا مثلا یه فرد دیگری قرآن را آورده. ما که نه در کتابها، نه در تاریخ و نه هم کسی تفوه میکنه. اگر کسی بگه که مثلا قرآن رو حضرت عیسی آورده بهش میخندن، حرفی هم نداره. کسی به من گفت یک قرآنی در موزه کجا هست به خط حضرت یوسف، ما خندیدیم، شما هم میخندید، چون درست حضرت یوسف خیلی زیبا بوده و خطش هم شاید خوب بوده، اما قرآن رو ننوشته. این معلوم قرآن رو پیغمبر، شخصی که پدرش عبدالله بوده، اسمش محمد بوده صلی الله علیه، کنیه‌اش ابوالقاسم بوده، القاب زیادی که اون چه که در زمان جاهلیت به او نسبت می‌دادن امین بوده و مصطفی بوده، این القاب را هم داشته. مادرش آمنه بوده و فرزندانش هم که شنیدید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که همین یک فرزند رو که اسم میبریم کافیست برای معرفی حضرت رسول اکرم. هیچ کس در عالم یا در هیچ جای تاریخ گفته نشده که غیر از پیغمبر قرآن را آورد. اول امتیاز پیغمبر اکرم این است که رسالت داره. رسالتش در چیست؟ در آوردن قرآن. این قرآن را آورد. اگر خدا او رو رسول قرار میداد، معجزه منحصر به فردش در کلامش به دست او داده نمیشد. پس رسول اکرم واسطه وحی است. خودش هم بیشتر از این و خدایش هم بیشتر از این نمیخواد. بهش میفرماید قل انما انا بشر مثلكم، من مثل شما یه بشری هستم، همونطوری که شما میمیرید من هم میمیرم، انک میت و انهم میت، همونطوری که شماها ازدواج میکنید دارای فرزندید من هم هستم، غذا میخورید من هم میخورم، همه کارهای یک بشر غیر کارهای زشت و بدش که از عالم بشریت خارجش میکند، همه کارهاش رو من هم میکنم. انما انا بشرون مثلكم، اما یه امتیاز دارم و همه امتیاز پیغمبر اکرم هم به همینه. یوها الی، شما هر چه تزکیه نفس کنید، این رو بهتون بگم، هر مقدار فعال باشید در تزکیه نفس و پاکی، بخواهید در شرع یک کلمه بهتون وحی بشه نخواهد، نه شما، 12 امام بهشون در احکام شرع با این قید، در احکام شرع بهشون یک کلمه وحی نشد. در احکام شرع، هرچی میگم همونو مواظب باشید تا تعارضی در کلماتم و در کلمات گذشتم به وجود نیاد. وحی شده، دائما هم به امام عصر وحی میشود، اما در احکام شرع نیست. چون اگر یک حکم از احکام که به پیغمبر وحی نشده به امام وحی بشود، این پیغمبر آخر نه اون، و اگر بگید همون تکرار شده که اون تأیید وحی نیست. بنابراین در احکام شرع به هیچ وجه به احدی غیر از پیغمبر، چون خاتم الانبیاست، به کسی چیزی وحی نشد. علی ابن ابی طالب ناشر وحی است که به پیغمبر شده. اینها رو معتقد باشید، مخلوط نکنید، بدتونم نیاد که بگیم به علی ابن ابی طالب چیزی در احکام شرع وحی نشده. چون بعضی از این افراد کاسه از آشداغ‌ترها علی ابن ابی طالب رو خدا میدونن و خدایی رو قائل نیستن جز علی. من خودم دیدم کسی که میگفت لا اله الا علی. بعضی ها هستن که میگن به اینها هم مثل پیغمبر وحی میشه، این توهین به خدا و پیغمبر. ولی اگر گفتیم همه علومی که به پیغمبر اکرم وحی شده به علی ابن ابی طالب هم داده شده تا علی برای مردم توضیح بدهد، این کلام حقیست و همه قبول، حتی اهل سنت هم قبول دارند، و این مطلبی است که باید ما معتقد باشیم. از اون جاهایی که فصل الخطاب برای اعتقادات شما همین جمله امروز، خدای تعالی ولی ماست و بعد به اون کسی که علمش به او وحی شد که پیغمبر اکرم باشه. پیغمبر اکرم به خاطر این وحیی که از جانب پروردگار شده به او و به خاطر این که همه علوم اولین و آخرین رو می داند، و به خاطر اون که همه چیز به او از طریق وحی میرسد، از این نظر مسلم پیغمبره. پیغمبر معناش همینه، نبی داریم، پیغمبری داریم، پیغمبر اولوالعزمی داریم و رسول. این چند جمله را هم شرح میدم، امروز عرایزم رو تمام میکنم و انشاءالله برای هفته های آینده، البته از شب سه‌شنبه اینجا مجلس عزاداری به خاطر محرم عزای حضرت علی عبدالله، انشاءالله تا شب 12 و از محضر جناب آقای رفیعی استفاده میکنیم و شاید هفته آینده این مجلس تعطیل باشه یا از جای دیگری من با شما صحبت کنم، ولی بعد هست یک هفته نهایت تعطیل باشه و بعد جلسات هست. من انشاءالله از خدا خواستم که خدای تعالی به من توفیق بده که تا معاد که بحث‌های بسیار پر عمقیست عرایزی رو عرض کنم که اکثرش رو شما با زحمتم حتی در کتب نمیتونید پیدا کنید مگر در روایات و آیات، که برای افرادی مانند مثلا دوستانی که اهل کسب و کارن مشکل از آیات و روایات اینها رو پیدا کردنش، و انشاءالله عرایزی رو در این ارتباط، حالا چقدر طول بکشه هر چه که خدا به ما توفیق بده، انشاءالله براتون عرض میکنم. ولی این چند جمله را هم بگم که اولین مرتبه نبوت خود کلمه نبی است. در زمانهای قبل که کتاب نبود، رساله نبود، احکام اینطوری مثل امروز پخش نمی‌شد، مردم هم متفرق در دهات و قرا و شهرها بودند. در هر زمانی یک پیغمبر اولوالعزم بود. پیغمبر اولوالعزم معناش اینه که یه پیغمبر درست حسابی. ما میگید مگر پیغمبرای دیگه درست حسابی نبودن؟ حالا عرض میکنم یه پیغمبر تزکیه شده مقاوم، که اگر 100 میلیارد جواهر جلوش میریختن نگاه نمیکرد، اصلا متوجه دنیا و نعمتهای دنیا نبود، که در همین دعای ندبه میگید فشرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك و علمت منهم الوفاء به. خدایا تو میدونستی اینها وفا میکنن، به دنیا توجه نمیکنن. یه چنین پیغمبرانی، حتی حضرت آدم به خاطر اینکه به طرف درخت گندم رفت، خدا میفرماید ولم نجد له عزما، ما او رو عزمی درش ندیدیم، لذا پیغمبر اولوالعزم نیست. حضرت نوح میخواد. حضرت نوح مرکز استقامت. ما اگر ببینیم، بنده خودم شاید اینطوری باشم، یه هفته ببینم جمعیتتون کمه یه خوردی سرد میشم. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد. این کلام خودش توی قرآن خدا نقل میکنه که عرض میکنه خدایا کلما دعوتهم لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا. مثل این که حرفای ما بسم الله بود، این هم جن و همه فرار میکردن، علاوه ای که به طرف جلسات بیان اصلا از کنار فرار میکردن. همچه حالا نه یک سال و دو سال، نه یه ماه رمضان و یه دهه محرم، بلکه 950 سال. آخرم یه عده خیلی قلیلی بایش همراه شدن، اونم به خاطر این که احساس کردن کشتیه بالاخره بهتر نجات میده تا بیرون بشه. خیلی هم مؤمن این پیغمبر رو اولوالعزمش کرد. حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزمه که بچهش میگن بکش میکش، بهش میگن توی آتش میندازیم و جبریل میاد به کمکش، میگه خدا بهتر کمک میکنه. به تعبیر من او رو فرزندشو میبرن برای این که بهش میگن برو بکش، میره. هر کاری همه مهمتر به نظر من، به نظر اونایی که اهل غیرتن به خصوص، از همه اینا مهمتر میدونی چیه؟ زن تو، بچه تو، زن جوان تو، بچه‌ای که تازه متولد شده، برو توی بیابونها بذارش و برو 450 کیلومتر فاصله از اونها پیدا بکن و برو. که خودش میگه اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر عند بیتک المحرم، خدایا یه دعا کرد فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، اینجور گذشت داشته بشید در راه خدا تا خدا جزاتونو بده. الان کیه تو این مجلس دوست نداشته باشه که بره دور اون خانه کعبه بگرده و بره چند روزی در مکه بمانه؟ همم و دائما هم مردم با عشق دور هجر اسماعیل و قبر هاجر و اون جایی که علی ابن ابی طالب علیه السلام متولد شد و به اونجا نور بخشید و ولایت بخشید. افئدتم من الناس تهوی، مردمی هوای اینجا رو، محبت اینها رو داشته باشه. به خدا قسم اینها بزرگترین نمونه است. حسین ابن علی با ائمه دیگر فرقی نداره. چرا وقتی میخواید برید عراق 7 امام میگید میخوام برم کربلا، برم زیارت قبر ابی عبدالله؟ تحویل. به هر حال پیغمبران اولوالعزم این خصوصیت رو داشتن، مثل حضرت ابراهیم برده زن و بچهشو گذاشته تو بیرون، یک ظرف آب، یه مقدارم یه بقچه بندی هم برفرض نان، یه بیشتر از این که نمیشده، اون موقع یخچال و فریزر و این هم که نبوده، برفرض هم باشه، خب برای سکونت دائمی در اونجا، در جایی که آب نیست، هوا نیست، گرماست، اصلا ممکن نیست. فکرم نکرد آمد و خدا بهش کمک کرد. حضرت موسی میخواد که در مقابل فرعون خونخوار بره و بیسته و بگه تو خدا نیستی، تو هیچی نیستی و خدای من رو باید بپرست. حضرت عیسی رو میخواد که اون وضع از اول عمر تا به آخر عمر داشته باشه و در مقابل دشمنانی مثل یهود، چون در عالم مردمی از بنی اسرائیل لجوجتر و بدتر نبودن، در مقابل اینها بیسته و عمرشو در همین راه قرار. اینها اولوالعزم، یکی هم پیغمبر ما که ایشان رو ما قاطی پیغمبران اولوالعزم نمی کنیم، او پیغمبر خاتمه. پیغمبران اولوالعزم دینشون سراسری است، یعنی تمام مردم دنیا باید از دین حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیغمبر اکرم استفاده کنند و از اون احکام پیروی کنند، الا این که در زمان قبل از پیغمبر اکرم وضع کتاب و قرائت و خوندن نبوده. مردمی بودند هر دستی در یک دهی، خوب اینا رو دقت کنید، هر دستی تو یک دهی اگر حتی یک نفر آدمی که میخواسته راه خدا رو انتخاب کنه در یک جا زندگی میکرده، خدا به خود او وحی میکرده. اگر تو قریه‌ای یک شخص صالحی پیدا میشده، خدا به او وحی میکرده. اونی که به او وحی میشده و لازم نبوده به دیگران بگه، ولی نبی بوده، اسمش نبی. به یه نفر توی دهی تنهاست، یا حالا مردم پیروی ازش میکنند، یا تنهای تنهاست، خدا بهش وحی میکنه، این میشه نبی. مثل پیغمبر اکرم قبل از 40 سال، این نبی. رسول اون کسی است که خدا بهش میگه همینایی که من به تو وحی کردم به مردم بگو، این میشه رسول. از معنای لغتش هم پیداست. پیغمبر اولوالعزم را هم که عرض کردم، منتها تمام انبیا و رسول هرچه که خدا بهشون وحی میکرده همون چیزایی بوده که به پیغمبر اولوالعزم وحی کرده، برای حفظ وحدت و حفظ اتحاد، که همه با هم هماهنگ بشه. و پیغمبر خاتم، پیغمبر خاتم معناش اینه که بعد از او پیغمبری نخواهد آمد. چرا؟ علت چیه؟ علتش اینه که از حالا به بعد کتاب کار پیغمبرا رو میکنه. لذا اولین جمله‌ای که به پیغمبر اکرم، یعنی آغاز کاره، ابتداء کاره، بر پیغمبر اکرم نازل شد، اقرا بود، بخوان. خوندن کتاب میخواد، کتاب نازل کرد. به وسیله یک کتاب میشه کار پیغمبران کوچک رو، پیغمبران مثلا یک ده، پیغمبری که در یک ده هست، در دو تا ده هست، میشه انجام داد. الان میبینید روحانیین مثلا میخوان برن برای تبلیغ یک کتاب توضیح المسائل و نهایتا یک کتاب اصول کافی بر میدارن میبرن و اونجا تبلیغ میکنن، دیگه احتیاج به وحی الهی تقریبا نداره. خب این معنای پیغمبران. و از زمان پیغمبر خاتم که تمام احکام به پیغمبر اکرم نازل شد و بهش وحی شد، دیگه پیغمبری نخواهد آمد. چرا؟ برای این که نیازی شما همش نباید چشمتون به در باشه، یه نفر بیاد بگه خدا اینجوری گفته. خدا تمام کلماتشو توی قرآن گفته، به زبان معصومین هم بیان شده، از همونها استفاده بکنید و برای شما کافیست. خدا کار عبث انجام نمیده. این عرایض امروزمون بود. انشاءالله امیدواریم که کوشش بکنید. باز هم اشاره میکنم دوستانی رو که خیلی هم دوستشون دارید، من هم دوستشون دارم، ولی مسائل مشکلی که امروز البته خودی ساده تر گفتم، اینها رو دعوت نکنید به مجلسمون، به خاطر اینکه این مسائل مشکل مورد اختلافه و ممکن است خدای نکرده درست متوجه نشن و از من مسائلی رو نقل بکنن که من به اونها معتقد نباشم. روز جمعه است، روزی است که باید به یاد حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشیم. دعای ندبه خوندید، در دعای ندبه عرض میکنیم اینت طالبو زهول الانبیاء و ابناء الانبیاء، اینت طالبو به دم المقتول به کربلا. اون کسی که طلب خون انبیا و اولاد انبیا رو بکنه کجاست؟ اون طول به کربلا که همه ذهنهاتون رفت به طرف ابی عبدالله الحسین کجاست؟ آجان ما این سؤال رو میکنیم، این عرض رو عرض میکنیم به خدای تعالی در دعای ندبه برای این است که خدا در قرآن می‌فرماید و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، ما کسی که کشته بشه مظلوم برای ولیش، در دنیا ولیی برای خون ابی عبدالله الحسین که روی محبت اطاعت امر الهی رو بکند، نمی شناسیم جز شما. آ تشریف بیارید این دوستانتون، این دوستانی که همشون مایلند زیر سایه شما، تحت حمایت شما، تحت فرمان شما طلب خون ابی عبدالله الحسین رو بکنند، آمادند. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي هلت بفنائك، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك، السلام عليك وعلى ابنائك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. جمعة آخر السال است، یک سال گناه کردیم، انشاءالله امیدواریم خدای تعالی سال آینده رو برای ما سال مبارک و میمونی قرار بدهد، سالی باشد که شروعش وقتی با توجه به ابی عبدالله الحسین که رحمت الله الواسع است، وقتی اینطوری شروع بشود امیدواریم که همه سال مهربانی و رحمت، چه رحمانیت و چه رحیمیت نصیبمون شود. خدایا گناهان سال گذشتمون رو به ما ببخش و گناهانی که ممکن است اطراف ما، نزدیک ما در سال آینده بیاد از ما دفع بفرما. همه با توجه نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم، اجل لولیک الفرج، اجل مولانا الفرج. خدایا همه ما رو از سربازان و اصحاب و یاوران خوب امام زمان قرار بده، قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما. خدایا مشکلاتمون به وسیله حجت ابن الحسن برطرف بفرما، اسلام و مسلمین به خاطر امام زمان از همه خطرات محفوظ بدار. خدایا دشمنان شیعه رو ذلیل بفرما. پروردگارا با آبروی حجت ابن الحسن قسمت میدهیم گرفتاری های مسلمین در سراسر عالم برطرف بفرما، ایمان کامل به ما مرحمت بفرما، تقوای کامل به ما عنایت بفرما، امواتمون، شهدامون، امام راحلمون غریق رحمت بفرما، عاقبت امرمون ختم بخیر بفرما، فعجل فی فرجمون.